بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در صحیحه زراره در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول فقه الحدیث، تفسیر حدیث، کار نداریم استصحاب یا غیر استصحاب. فقه الحدیث را تمام کردیم و مهم همون سؤال سوم و شق اول از سؤال ششم. الان در وارد مقام دوم می شویم، کیفیت الاستدلال علی الاستصحاب، چگونه ما با این حدیث بر حجیت استصحاب استدلال می کنیم. این مقام دیگری است. البته شیخ اعلی الله مقامه کفایه اینها چون طرف بحثشون مجتهدین عالی مقام بودن، این دو مقام را به هم مخلوط کرده اند چون طرفشون مجتهد عالی مقامه، اما از نظر تدریس باید از هم جدا بشه. آنچه که ما خوندیم تفسیر حدیث بود، جایگاه حدیث، معنای حدیث، الان کیفیت استدلال. آقایان اگر خاطرشون باشد، چند روز قبل در مقدمات استصحاب عرض کردیم یک قاعده الیقین داریم و یک استصحاب داریم. فرق این دوتا چیست؟ در استصحاب یقین به قوت خود باقیه، شکم به قوت خود باقی است. چون یقین خورده به حدوث، شک خورده به بقا. یقین به قدرت خود واقعیه، تکان نخورده. یقین داشتم که قبل از آفتاب متطهر بودم، شک دارم که آیا بعد از آفتاب ساعت 8 متطهر هستم یا نه. هم شک سینه میزند و هم یقین. یقین به قوت خود واقعیه. اما در قاعده یقین که گاهی میگفتن شک ساری، یقین بنده خدا جل پراسش را جمع کرده و رفته، دیگه یقین به قوت خود باقی نیست. مثلا روز جمعه پشت سر زید نماز خوندیم و طلاق دادیم. شنبه شک دارم که آیا واقعا جمعه عادل بوده یا نبوده. حالا که من شک در عدالت جمعه دارم، دیگه یقینی تو کار نیست، فقط در میدان شک. تفسیر این را روزهای اول عرض کردیم. بس اجمالش چه شد؟ در استصحاب یقین به قوت خود باقیه، اما در قاعده یقین با آمدن شک یقین از بین خواهد رفت. و به اصطلاح در استصحاب یقین میخورد به حدوث، شک میخورد به بقا. اما در قاعده یقین هر دو حدوثه، هم یقین به حدوثه و هم شک در حدوث. اذا علمنا هذه المقدمه، ما باید ببینیم این روایت دوم زراره به استصحاب میخورد یا به قاعده یقین. هم رسائل دارد و هم کفایه. خیال نکنید که حرف جدیدیست، در همین دو کتاب درسی هست. کدام؟ اول جمله اولا را میخونم، سؤال سوم. فَإِنْ زَنَنْتُ یا فَإِنْ زَنَنْتَ اَنَّهُ فَإِنْ زَنَنْتُ اَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ و لم اتیقن ذلك فنظرت و نگاه کردم فلم ارى فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه بنا شد که رأیت فی یعنی رأیت المزنون، نه اینکه رأیت فی الان دیدم شاید الان افتاده باشه، نه این همون بود که اول نماز دیدم. امام فرمود تغسله ولا تعیده ولا تعید الصلاة. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. سؤال اینه، این که می فرماید كنت على يقين من طهارتك، کدام یقینه؟ دو تا احتمال هست، یادداشت کنید. الیقین قبل ظن الاصابه، این یک. الیقین قبل ظن الاصابه. دوم الیقین بعد ظن الاصابه. توجه کردی؟ یه یقینی داشتم قبل از آنی که اصلا خون دماغ بشوم، خونی از دماغم بیاید، یقین داشتم لباس من پاکه. یه یقینی هم پیدا کردم که عرض کردم خدمت که خون دماغ شدم، احتمال میدم به صوبم افتاده باشه، نگاه کردم ندیدم، این هم یه یقینی بود. حالا که میگد لأنک کنت علی یقینین، کدام یقین را میگد؟ یقینه قبل الاصابه را میگه یا یقینی که بعد الاصابه و نگاه کردم و ندیدم؟ کدام را میگه؟ کدام را میگه؟ اولی را باید بگه، چون اولی را بگد یقین به حال خودش باقیه. اگر اولی را بگد کدام یقین؟ یقین قبل الاصابه، قبل از آنی که اصلا خون دماغ بشم، وارد نماز بشم، یقین به طهارت صوب داشتم. و اما یقین دوم که کدوم؟ گمان کردم که رسیده، گشتم ندیدم، یه یقینم اینجا دارم. اگر این را بگد این استصحاب نمیشه، این میشود قاعده الیقین. چرا؟ لأن الیقین الثانی مات یقین دوم از بین رفت. چرا؟ چون نگاه کردم دیدم، ها فرعیت فی، فهمیدم که اون ظن من ظن غلطی بود. اون که نگاه کردم ندیدم، معلوم میشود ندیدن من چه بود؟ غلط بود، در اونجا نجاست در صوب من بود. پس اگر بخواهد این روایت قاعده استصحاب را بفرماید، باید بگه مراد از این یقین در این عبارت الیقینو یا حق، الیقینو یا حق قبل الاصابه، اون به حال خود باقیه، الانم به حال خود باقیه. و اما بگیم اون یقینی که نظرتو فلم عرفیه شیئن، که بعد ظن الاصابه هست، اون یقین باشد اون از بین رفته. فاته ماته. چرا فاته ماته؟ چون نگاه کردم و دیدم، فهمیدم که اول نماز صوب من دارای نجس. مرحوم کفایه در یک عبارت کوتاه این دو نظر را گفته، لو کان المراد الیقین قبل الاصابه، اون یقین به قوت خود باقیه. اما لو کان المراد الیقین بعد ظن الاصابه، اونجا ظن بگو، در اولی بگو الیقین قبل الاصابه، در دومی بگو الیقین بعد ظن الاصابه، اون از بین رفته. چرا؟ فرعیت فی. حالا کدامه؟ علی الظاهر اون اولیه، اصلا دومی آقای شارودی شما همیشه آخر اشکال میکنید، اولیه دومی نیست. چرا دومی نیست؟ چون دومی یقین نیست که نگاه کرد و ندید، همین. اصلا یقینی به نام دوم نداریم. اشکال در صورتی است که ما دو یقین داشته باشیم، یک یقین قبل الاصابه، یک یقین هم بعد ظن الاصابه. بعد ظن الاصابه یقینی نیست. نگاه کنید عبارت اینه: فنظر تو فلم ارى فيه شيئا، ندیدم. نه اینکه یک یقین دوم برای من حاصل شد. بنابراین این شق اول قابل انطباق بر استصحاب، اصلا دو یقین نداریم، یک یقین بیشتر نیست. اون یقین قبل الاصابه، قبل از آنکه خون دماغ بشوم، اصلا یقین به طهارت صوب خودم داشتم. و اما یقین بعد ظن الاصابه، اون یقین نیست، اون عدم و رؤیت شیئنه. این شق اول. و اما بریم سراغ سؤال ششم، شق اول. در سؤال ششمین: و این لم تشک ثم رأیته رتبا. حضرت فرمود: قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علیه. اینجا هم ظاهرا میخوان بگن دو یقین داریم، یک یقین قبل العزم الی الصلاة، قبل از آنی که اصلا من عازم نماز بشوم لباس من پاک بود. اشتباه با شق اول نکن. در شق اول عبارات ما چه بود؟ قبل الاصابه و قبل الظن بالاصابه. ولی در اینجا کلمه را عوض میکنیم. یه یقینی داشتم قبل العزم الی الصلاة، قبل از آنی که عازم نماز بشوم یقین داشتم لباس من پاکه. اما یه یقین دیگر هم اینجا هست. اون کدومه؟ اون هنگامی که داخل نماز شدم، بعد الصلاة، داخل نماز شدم، در اونجا هم من یه یقینی داشتم. این یقین دوم من از بین رفته. چرا از بین رفته؟ چون این رطوبت مردده بین اینکه الان افتاده باشه یا اول نماز. همین که شک آمد، یقین چی آقا؟ میپره. یقین دوم که من در حین دخول در نماز طاهر بود لباس من، این یقین پریده. چرا؟ چون این خون دماغ یحتمل الان افتاده باشه، یحتمل از اول نماز همراه من باشه. پس یقین دوم فاته ماته با مجرد شک. اما یقین اول سر جاشه. کدوم یقین اول؟ الیقین ها به طهاره. عبارت بگید: قبل العزم الی الصلاة، قبل از آنی که نماز را تصمیم بگیرم قطعا ثوب من پاک بود. مسلما ناظر به همان اولیه میگه شما قبل از آنی که وارد نماز بشی صوبت پاک بود. استصحاب کن تا حالا، تا حالا استصحاب کن، بگو تا حالا نماز من در صوب طاهر بود، فقط این یه دقیقه خون افتاده روی لباس من. و نشانش این است که این خون خونه تره، خون خشکی نیست. پس کیفیت الاستدلال تبینه، گاهی منطبق بر استصحابه، گاهی منطبق بر قاعده یقینه. فرقشیه در استصحاب یقین باقیه، در قاعده یقین زایله. در اولی تعبیر ما چه شد؟ قبل الاصابه الیقین، قبل الاصابه این باقیه. اما الیقین بعد ظن الاصابه اون ظاهر شد، چون دیدم که این نجس از اول بود. در دومی هم قبل العزم الی الصلاة این یقین باقیه. اما اون یقینی که از اول نماز تا حالا اون از بین رفته، نه اینکه منقلب به قطع شده ها، منقلب به شک شده، یحتمل حالا افتاده باشه، یحتمل اول افتاده باشه، همین که یحتمل اول این یقین دوم از بین رفت. ظاهرا حدیث همان یقین سابق را میگد که به قوت خود باقی است. کمل کلام، لطف کنید، کمل کلامو فی کیفیت الاستدلال به صحیحت ثانیه. ام بفرمایید آقا شارود، ام بفرمایید. سوال سوم، چرا ما عرض کردیم آقایان میگن یقین هست پریده، ما اصلا گفتیم یقین نیست، نگاه کردم چیزی ندیدم، نه اینکه یک یقین پیدا کردم. تکرار نکن. از صحیحت و سالسه لزراره، با شاء الله زراره قهرمان استصحابه. حالا این حدیث را بخوام بخونیم از روی رسائل بخونیم؟ نه. از روی کفایه بخونیم؟ نه. از روی وسائل شیعه بخونیم. خدا رحمت کند، امام ما را توصیه میکرد، میفرمود روایت را که میخوانید یا مینویسید از کتب استدلالی ننویسید. میگفت جواهر، اون وقت جواهر را مثال میزد، چون در کتب استدلالی حدیث دقیقاً نقل نمیشه، اما از وسائل. چاپ تهران که من دارم جلد پنجم، شما اگر آل البیت علی الظاهر جلد هشتم، ابواب خلل الواقع فی الصلات باب 10 و باب 12، اونی که الان به درد ما میخورد همان باب 10. سند اینه، عرض کنم ان علی ابن ابراهیم ان ابی، دو مرتبه میگد و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان. چرا اینجور میگه؟ آقایانی که در علم درایه واردن، اینجور روایات ما داریم. گاهی کلیلی از نفر سوم که همان حماد ابن عیساست به دو سند نقل میکنه. فرض کنید آقای کرمانی ما حماد ابن عیساست، من گاهی دو سند دارم، یک علی ابن ابراهیم ان ابیه ان علی ابیه ابراهیم ابن هاشم ان حماد، یه سندی دیگر هم دارم ان محمد ابن اسماعیل نیشابوری ان الفضل ابن شازان ان حماد ابن عیسی. من از نفر سوم دو سند دارم، هر دو هم درسته، هم علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی و هم دومی ان محمد ابن اسماعیل نیشابوری ان فضل ابن شازان ان حماد ابن عیسی. هر کجا دیدید که از فضل ابن شازان مردی به نام محمد ابن اسماعیل نقل می کند، فورا بگید محمد ابن اسماعیل نیشابوری که مشخص بشه، چون محمد ابن اسماعیل فراوان سنه و غیر سنه دارد، فورا بگید نیشابوری شیخ کلینی. ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان احدهما علیهما السلام فی حدیث قال اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع، نمیدونه سه رکعت یا چهار رکعت، وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. البته یه تکه تو کتاب ها هست، اینجا نیست، بعدن میخونیم. در دو بابه روایت را مثل گوشت قربانی قسمت کرده، یه تکه را در باب ده آورده، یه تکه را در باب دوازده. حالا ده را میخونیم. ازا لم یدر فی سلاس هو او فی اربع وقد احرز السلاس. گفت رسول الله من نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت. سه قطعیه. حضرت میگه قام فاضاف الیها اخرى، یه رکعت اضافه میکنه. ولا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک. از اینجا تا آخر هفت جمله داریم. قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی، بعدن شش تا جمله داریم یا هفت تا، شش تا. ولا ینقض الیقین بالشک، این یکی. ولا یدخل، یدخل نخوندم، ولا یدخل شک فی الیقین. ولا یخلط احدهما بالآخر، سه. ولکنه ینقض الشک بالیقین، چهار. و یتم علی الیقین فیبنی علی، این پنج. و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات. همه اش تأکید یک مسئله هست. یه بار متن رو میخونم، البته بخش قبلی رو هم میخونم. حالا چون باب ده رو من اول میخونم، باب ده این رو آورده. ازا لم یدر فی سلاس هو او فی اربع، حضرت میگه چه کنه؟ بقد احرز از سلاس. حضرت میفرمد قام فاضاف الیها اخرى، یکی دیگر اضافه میکنه. ولا شیء علی، مشکل که در اینجا داریم کلمه اضافه است. اضافه یعنی متصل بکنه. و حال اینکه امامیه معتقد از صلات احتیاط را باید منفصلا بخونه. یه مشکل اینجا داریم، البته این مشکلها را حل میکنیم. قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علی. اینجا این مشکل یادداشت کنه که قام با مذهب شیعه سازگار نیست. مذهب شیعه اضافه هست اما متصل نباید باشه، منفصل. بعدن جمله ها را یه بار دیگر هم میخونم. ولا ینقض الیقین بالشک، یک. ولا یدخل الشک فی الیقین. ولا یخلط احدهما بالآخر، چهار. ولکنه ینقض الیقین، ینقض الشک بالیقین، پنج. و یتم علی الیقین فیبنی علی، شش. ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. محل شاهد در این جمله است کدام؟ فرمود ولا ینقض الیقین بالشک. کدام یقین؟ کدام یقین؟ من یقین داشتم که چهارم را نخوندم، باید بگم چهارم را نخوندم. یقین به عدم الاتیان بالاکثر، یقین داشتم که من اکثر را به جا نیاوردم. این یقین را نباید بشکنم به شک، باید حتما یه رکعت دیگر بخوانم. پس دلالت روایت بر استصحاب خوبه، لولا این که قبلش یه مودماغ داره. مودماغ کدومه؟ ف ف اضافه. اضافه ظاهرش این است که متصل بیاره، و حال که مذهب شیعه بر اتصال نیست، مذهب شیعه بر انفصال. دلالت خوبه، فقط دوتا مودماغ داره. یکی رو من گفتم، کدوم؟ اضافه. یکی هم شما بفرمایید. نقزه، نقزه نشکند، یعنی متصل بیاره. اگر این دوتا مشکل نبود، دلالت روایه بر استصحاب بسیار خوبه. ولا ینقض الیقین به عدم الاتیان بالاکثر، ولا ینقض به شک، با شک نباید بشکنه. یقین به عدم اتیان، شک در اتیان استصحاب. فقط دوتا آقای همدانی شماره دو، فقط دوتا مشکل داریم، یک اضافه، یکی نقضه که با مذهب سازگار نیست. یه تکه این روایت در باب دوازده، یه تکه دیگر عرض کردم خدمتون که در باب اونجا چه نوشته، باب کدام؟ بله، باب دوازده حدیث چهار، ظاهرن باب عرض کردم خدمتون که دوازده نیست، باب یه باب دیگری باید باشه. بله، باب ده، باب ده حدیثی که امین الان خوندم، اون بقیه را عرض کردم خدمتتون بخوام بخونیم، یه بقیه هم دارد. حالا بله، باب چهارده میفرمایید حدیث عرض کردم. حالا همین تکه برای ما بسه، حالا بقیه را پیدا میکنیم. بنا ان علی هذا، همین مقدار برای ما کافیه. یه تیکه هم دارد که ابن رسول الله دو رکعت خونده، نمیدونه دو رکعت یا چهار رکعت. حضرت میفرماید تا میشد دو رکعت میخونه. باب یازده حدیث سه، حق با شماست. باب یازده حدیث سه، قال من لم یدری فی اربع هو ام فی سنتین وقد احرز السنتین، قال یرک برکعتین و اربع سجدات و هو قائمان بفاتحة الكتاب و یتشهد ولا شیء علیه. این هم جزء این روایته. مرحوم آمده اینها را در دو باب آورده. الا اجهال محل شاهد همان ولا ینقض الیقین بالشک، عرض کرد مراد از یقین، یقین به عدم الاتیانه. فقط دو تا مشکل داریم، یکی مشکل نقضه است، دیگری مشکل اضافه است. اضافه یعنی متصل، نقضه یعنی متصل. قبل از آنی که این دو مشکل را حل کنیم، میگیم وقد اورد علل استدلال بالروایه، وقد اورد علل استدلال بالروایه اشکالون. این اشکال که عرض میکنم هم در کفایه هست، هم در رسائل و هم در تقریرات ها. اشکال اینه، علاوه بر کلمه اضافه و کلمه نقضه یه اشکالی هست. اون اشکال کدومه؟ میگن اگر استصحاب حجت باشد، لازمه استصحاب این است که انسان دو رکعت را در شک اول، یه رکعت را در شک دوم متصلا بخوانه. چرا؟ شما میگید که من از عدم الاتیان بالاکثر، از دین است که یک رکعت را نیاوردم، از دین است که دو رکعت را نیاوردم. اگر نیاوردی پس شما اصل محرز داری، نیاوردی، باید برخیزی یک رکعت را متصلا و دو رکعت را متصلا بخوانی. این اشکال غیر از این است که اضافه داریم، غیر از این است که نقضه داریم، خود استصحاب در اینجا لازمه اش اتصال رکعت مشکوکه هست. و حال اینکه مذهب امامیه بر اساس فصل رکعت المشکوکه عن الرکعات المتیقنه، پس از قضا سرکنگبین صفرا فزود. ما میخواستیم استصحاب درست کنیم، استصحاب در اینجا بر ضد مذهب شد، لازمه استصحاب اتصال شد و حال اینکه مذهب بر انفصاله. این یه اشکالش در این روایت، منهای کلمه اضافه، منهای کلمه نقضه. خود استصحاب اگر حجت باشد لازمش متصلا موصولا لا منفصلا. ثم صرخت اجاب عنه المحقق الخراساني والمحقق النائني بجواب واحد، یه جواب گفتن. اینها آمدن جواب گفتن، گفتن یک استصحاب داریم، یک اطلاق استصحاب داریم. یک استصحاب داریم، یک مختزای اطلاق استصحاب. ها هنا امران الاستصحاب، یک اطلاق استصحاب. استصحاب میگد نخوندی دیگه، اما متصل بیاد منفصل بیار توش نیست. استصحاب میگد یک رکعت مشکوکه را نخوندی، رکعت دو چه رکعت را نخوندی، همه. بله، اطلاق استصحاب ایجاب میکند که متصلن بیاری، چون اتصال احتیاج به تنبیه نداره، اما مفصول بخوندن احتیاج به تذکر داره، و چون امام تذکر نداده حتما باید چه کنیم؟ متصل بخوانیم. پس فها هنا استصحابون و ها هنا مختزای اطلاق استصحاب. درست هی نمیگید دوتا، یک بگو استصحاب داریم، یک مختزای اطلاق استصحاب. استصحاب میگه نیاوردی، اما متصل بیار یا منفصل دلالت بر هیچ کدوم نداری. بله، از این که حضرت استصحاب کرده مقید نکرده، منصرف میشود به اتصال نه به انفصال. چرا؟ چون اتصال دلیل جداگانه نمیخواد، اما منفصل خوندن دلیل جداگانه. بحمدالله دلیل جداگانه داریم. کدوم دلیل؟ انشاءالله فردا میخوریم روایت عمار. امام صادق به عمار تعلیم کرد که هر موقع شما شک کردی اون نماز مشکوک را منفصلن بخوان. حد اکثر باید در این روایت تصرف کنیم، در استصحاب نه، در اطلاق استصحاب تصرف کنیم، بگیم اطلاقش حجت نیست. چه اشکالی دارد که انسان اطلاق یک دلیل را تصرف کنه؟ اصل استصحاب را انکار نمی کنیم، استصحاب سر جای خودش هست. اونی که انکار می کنیم اطلاقشه. مختصای اطلاق، خبرشو بگو، مختصای اطلاق اتصاله، چون اتصال قرینه نمیخواد. انفصال دلیل میخواد. میگیم این اطلاق به زمین خورده. چرا؟ روایات داریم که حضرات تعلیم کردن که اگر کسی شک کرد اون نماز مشکوک را منفصلن بخوانه. این جواب را هم مرحوم آقای آخون فرموده و هم مرحوم نائنی. چندان فرقی بین دوتا جواب نیست. یلاحظ علیه، این جواب علی ظاهر ناکامه. چرا؟ چون استصحاب اصل تعبدی نیست، اصل محرزه، واقع را احراز میکند، اینن مثل اماره است. همینطوری که اماره واقع را احراز میکند، استصحابم واقع را احراز میکنه. اگر من واقعا دو رکعت خوانده باشم، اون دو رکعت را چگونه باید بخوانم؟ متصلم باید بخوانم، اینجا باید متصلم بخوانم. این مقتضای اطلاق نیست، مقتضای خود استصحابه. دو چیز نداریم، یکی مقتضای استصحاب باشه، دیگری هم مقتضای اطلاق باشه. استصحاب چیه؟ اصل محرزه، واقع را کشف میکند، پرده از واقع بر میدارد، واقع که آینوار برای من مکشوفه. اگر واقع آینوار مکشوف باشه چه میکنی؟ دو رکعت را متصلن میخونی، نه اینکه دو رکعت را منفصلن. پس منفصلن خواندن مخالف خود استصحابه، نه اینکه مخالف اطلاق استصحابه که آمدید برای استصحاب دو مرحله درست کردی. یک مرحله نخواندم پس باید بخوانم. یک مرحله دیگر گفتید متصلن یا منفصلن. گفتید این روایت خلاف منفصلن خوندن، خلاف اطلاق استصحابه. ما میگیم نه، منفصلن خواندن خلاف خود استصحابه، لان الاستصحاب اصلا محرزون. من باید خودم را بگذارم جای کسی که اصلا یقین دارد، یقین حضرت عباسی، یقین دارد که دو رکعت بیشتر نخونده یا سه رکعت بیشتر نخونده. اگر یقین داشت چه کار میکرد؟ متصلا میخوند. حالا که استصحاب دارد، استصحابم اصلا محرزون، باید متصلا بخواند. پس منفصلا خواندن نه با اطلاق استصحاب معارضه، بلکه با متن استصحاب مخالفه. تبین من اول درس الهنا، اجمالش رو بگیریم. تبین من اول درس الهنا، اولا در صحیحه زراره دو مقام داشتیم، گفتمان را تطبیق بر استصحاب کنید نه تطبیق بر قاعده یقین. تطبیقش در اولی گفتیم قبل الاصابه یقین باقیه، اما بعد ظن الاصابه یقین باقی نیست. در ششم قبل العزم الى الصلاه یقین باقیه، اما بعد دخول فی الصلاه اون یقینش باقی نیست. بعد آمدیم این روایت مسئلهش لا تنقض الیقین بالشک، دلالتش بر استصحاب خوبه. سه تا مو دماغ داریم. یک، اضافه با مذهب نمیسازه، نقضه با مذهب نمیسازه. بعد دست بالا گرفتیم، گفتیم خود استصحابم با مذهب نمیسازه. استصحاب میگه متصلا بیار. آیا آخوند آقای نائینی گفتن دو مرحله هستیم، مذهب با استصحاب موافقه، با اطلاق استصحاب مخالفه. اطلاق را مقید میکنیم. ما چه اشکار کردیم؟ گفتیم استصحاب اصلا محرز. من به جای کسی هستم که یقین دارد نخونده. اگر یقین داشته باشد چه میکنه؟ متصل. استصحابم باید متصل. پس استصحاب با مذهب ما سازگار نیست در این مورد. بقیه انشاءالله فردا.